بسم الله الرحمن الرحیم. نمیدونم صدا و تصویر منو دارید یا ندارید. ای صدای منو دارید یه نفر اعلام کنه.
سلام
سلام. من یه نفر از کلاس رفتم بیرون، یعنی بکنم مشکل داشتیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما حافظان محترم قرآن و امیدوارم که روز خوبی رو داشته باشین و انشاءالله در ادامه هم کلاس امروز ما، جلسه امروز ما که خیلی هم طولانی نیست، مفید باشه و به پیشرفت کار شما انشاءالله منجر بشه. یاد و خاطره همه شهدای عزیز و رهبر عزیزمون داریم که ما را من میکروفوناتون هم ببندیم، همه بزرگوارا میکروفوناشون ببندن. خب عرضم به خدمتتون که بحث ما بحث شرکت در جشنواره قرآن و عطرت هست و آمادگی. من مقدمتا خدمت شما عرض کنم که حفظ قرآن مانند هر محفوظات دیگری سه مرحله اصلی داره. یکی مرحله حفظ اولیه است، یعنی اولین باری که شما این متن، این آیه و این سوره رو حفظ کردین و در ذهن و حافظه شما حک شد. مرحله دوم مرحله نگهداری هست، یعنی فاصله هست بین زمانی که شما مثلا سوره بقره رو حفظ کردین تا به امروز و از امروز تا هر روز دیگری که شما بخواید این سوره رو بخونید. این مرحله نگهداری هم مرحله مهمی هست. و مرحله سوم مرحله یادآوری هست، یعنی روزی که شما، لحظه‌ای که شما میخواید محفوظات خودتون رو بازخوانی کنید از ذهن و حافظه. این موضوع و این مطالب تحقیقات علمی شده در رشته روانشناسی بخش حافظه و مراجعه کنید. میکروفون ها رو ببندیم صدای محیط کلاس نبود.
خانم ملکی لطفا میگید
بس متاسفانه هم حواس ما رو پرت میکنم، شما رو هم
من خانم ملکه آره میکروفونشون روشن هست و صداشون توی کلاس میاد، اگه ایشون ببندن اوکی.
خب بین این سه مرحله که عرض کردیم، وقتی شما در آزمون یا مسابقه دارید تلاوت میکنید قاعدتا مرحله سومه، یعنی یادآوری. البته که به نظر مثل مهمترین مرحله و اساسی ترین مرحله مرحله حفظ اولیه است، یعنی اون چیزی که شما گذروندین. بسیاری از اشکالاتی که حفاظ در تلاوتشون دارن، خلل‌هایی که وجود داره و در واقع اشتباه گرفتن مثلا آیات مشابه، فراموشی اول آیه آخر آیه و از این طرف، خیلیش برمیگرده به حفظ اولیه و روش حفظی که در واقع داشتن چقدر اصولی بوده یا نبوده، چقدر متناسب با شرایطشون بوده یا نبوده و امثال این. و الان دوچار این مشکلات شد. پس حفظ اولیه بسیار بسیار مهمه، نگهداری هم مهمه، یادآوری هم مهمه. ولی ببینید اگه کسی حفظ اولیهش خوب باشه، ما توقع داریم که بتواند اگر مثلا مدتی هم مرور نکنه اینو احیا بکنه. اما اگر حفظ اولیه خوب نباشه، تلاش های بعدی خیلی ثمر بخش نیست. حالا من نمیخوام چنین افراد خیلی ناامید کنم، بالاخره تلاش میکنن حتما بهتر میشه، ولی باز اونجوری که باید شاید نمیشه. بنابراین حفظ اولیه خیلی مهم که شما از این گذشته دیگه الان وقتی میخواید در مسابقات شرکت کنید از این مرحله گذشته. خب مرحله نگهداری از همون روز حفظ اولیه شروع میشه تا هر زمانی، یعنی ته نداره به قول معروف. من خودم سوره بقره رو در سال 1369 حفظ کردم، یعنی تا به امروز 5-6 سال از این واقعه گذشته، ولی محفظات دیگه هم توی مدت داشتم، خوابیدم، بیدار شدم، مریض شدم، کرونا گرفتیم مثلا چی اینا، ولی این هست، سوره بقره در ذهن من هست. این مرحله نگهداری هم خیلی مهمه و اون زمانی که شما یادآوری میکنی مثلا در پاسخگویی به یک سوال یا خودتون
خواهیم
آیه رو بخونید از به اصطلاح خزانه محفوظاتتون یک آیه رو بازخوانی. خب الان که شما در این برهه هستین از حفظ اولیه باید عبور کنیم دیگه، قاعدتا شما حافظ هستین، یعنی یه جز دو جز هر چیز که توی مسابقات ما شرکت ده جز حفظ کل مثلا، پس اینو ازش گذشتیم، میمونه اون بحث نگهداری و یادآوری. یعنی در واقع به نوع دیگه بخوام به شما بگم، تمریناتی که از امروز تا روز مسابقه دارین و روز مسابقه، روز آز، اینجا یه مهارت‌های و یه توصیه‌های ما خدمت شما داریم. میشه یه کاری کرد، میشه کیفیت محفوظات رو بهتر کرد. خب من چند تا اقدام خدمتتون میگم. یکیش تمرین مناسب با شرایط مسابقه است. یعنی چی؟ ببین ما در شرایط مسابقه یه شرط خاص بیداریم که در منزل یا کلاس نیست. مثلا یکیش اینه که شما در مسابقه به سوالات جواب میدید که مثلا دو یا سه سوالی که در کل محفوظات شما منتشره. شما تو خونه که تمرین میکنید از یه جای شروع میکنید بخوندن، مثلا اول یه سوره یا جزئی یا هر جایی، و مثلا صفحاتی رو ادامه میدید، این هم خوبه، ولی تو مسابقه اینجوری نیست. شما یک صفحه یا چند خط مثلا از سوره آل عمران میخونید، سال دومتون مثلا سوره نمله مثلا با یه فاصله زیادی، با ساختارهای متفاوتی، مفاهیم متفاوتی احتمالاً و از این دست. خب این خودش مهارت میخواد دیگه، یعنی پاسخگویی به سوال، سوال و جواب در واقع یکی از روش های مرور هست. پس شما باید در طول این ایام باقی مانده تا مسابقه آزمون مورد پرسش قرار بگیرید. این پرسش هر چه که از یک فرد متخصص در تو این زمینه انجام بشه و در یه شرایط رسمی تری باشه ارزشمندتره، یعنی همون شرایط مسابقه. پس یکی از تمرینات خوب شما اینه که در شرایط مسابقه و به صورت پرسش و پاسخ جواب. حالا اگر شما در سلسله استادی ندارید یا یک کلاسی، حالا همون خودتون از همدیگه مباحثه کنید یا خانوادتون، بالاخره به نوعی این امر رو انجام بدید در طول روز چند بار اینو انجام. نکته بعد قرآن بسته است. ببینید یکی از چیزایی که تو روز آزمون برای شما استرس دار میشه این که شما هر زمانی که تو خونه ما هم همینجوری ما مرور میکنیم قرآن جلومون بازه ولی خب نگاه نمیکنیم، ولی هر وقتی که کمترین مشکلی پیدا کنیم یا شک کنیم یه نگاهی به این صفحه میندازیم، حالا زیر چشمی یا کامل، و این که همیشه مطمئنیم یه دسترسی به این قرآن داریم خودش یه اعتماد به وجود میاره و اطمینانی به وجود میاره. اما وقتی قرآن بسته است، این مسابقه اینجوریه، یه قرآن بسته است یا اصلا قرآنی نیست اونجایی که شما نشستید، یه شرایط تمرینی اینجورم برای خودتون درست کنید، یعنی عادت بدین خودتون رو به خوندن با قرآن بسته. تو این ایام ما کلن به حافظا میگیم قرآن رو نگاه کنیم. حالا بعدش هم مفصله. یه نفری اومد خدمت امام صادق علیه السلام گفتش که من حافظ قرآنم، قرآن رو از رو بخونم یا از حفظ؟ امام فرمودن اقرأ و اندر فی المصحف، یعنی از حفظ بخون توی قرآنم نگاه، مصحف رو نگاه. ما برای تمرینات عادی به حافظ قرآن میگیم حتما قرآن رو نگاه کنن. من الان به شما میگم حتما قرآن رو نگاه کنن، یعنی این دوتا مباحثی نداره که من گفتم، ولی یه بخش تمریناتتون رو با قرآن بسته انجام بدین، یعنی خودتون رو و ذهنتون رو و مثلا حافظتون رو به این عادت بدین که اتکایی به چیز بیرونی نداشته باشه. این خیلی مهم، پس این کارم حتما انجام بدین. تمرین سوم و راهکار سوم استماع. استماع از جهات مختلفی برای شما لازم، از جهات مختلف. یک شمی بحثی که ما الان توش هستیم، یعنی استقرار آیات در ذهن و این ایامی که مونده تا جشن بود. شما حتما هر روز در برنامه روزانتون دقایقی در واقع به استماع آیات اختصاص بدید. منطقه این استماع همونطور که از اسمش پیداست استماعه، یعنی سمع نیست، شنیدن نیست، گوش کردنه. در گوش کردن ما عنصر توجه داریم، عنصر تمرکز داریم. خود قرآن میگه و از آخر القرآن فستمه او، یعنی استماع کن. بعد میگه و انصتو، یعنی خلاصه دل بدین، توجه کنین. این عنصر مهمیه. خود قرآن یکی از تعاملاتی که در مورد خود در تعاملات ما توصیه میکنه که با قرآن داشته باشیم استماع. یکیش تدبره، یکیش عمل کردنه، یکیش خوندنه، ولی یکیش هم استماع. یا میگه و از آخر القرآن فستن اولهو و هم در ذات این استماع. حالا حبیشه تو این آیه خیلی حرف رو دیگه هم، یعنی اون استماع ازش دیگه هم فهم میشه، ولی حداقلش همینه که من میگم دیگه، یعنی گوش کنید بابا. مثلا شما از کنار این مسجدی که رد میشین زهر داره قرآن میخونه، ولی اذان زهر یا مغرب میشنوین دیگه، قرآن میشنوین. حالا ممکنه خریدم میکنین، رانندگی هم میکنید، یا مثلا با دوستتون هم صحبت میکنید، اونجا هم داره مثلا نمازخونه دانشگاه یا مسجد محل قرآن میخونه، شما نمیفهمید چی میگه، فهم میدونید داره قرآن میخونه. بعضی که اماش هم شاید همین گذری بشنوید، ولی گوش نکردیم، این گوش کردن نیست. ما در مورد حفظ هم اصرار داریم که استماع باشه، یعنی گوش کردن و تمرکز. خب حالا من یه روشی بهتون میگم، به خصوص اونه که دسترسی به استاد ندارید، این روش خیلی به نظرم مناسبه که درش توجه هم هست. خب من خودم همین کارو میکردم، هم الان هم همین کار میکنم بعضی وقتا. اونم اینه که شما تلاوت ترتیل رو روشن میکنید، حالا از این نرم افزارها مثلا، و ذهنتون یک فراز جلوتر از اون قاری مثلا آقای منشاوی داره میخونه حرکت. مثلا اون داره میگه که یا ایها الذین آمنو، شما تو ذهنتون میگین اذا تداینتم بدینن الى اجل مسمن فکتبو. اون که میاد اینو میخونه شما میگین که بعد یک طور اصلا حالا بقیهش. خب پس شما یک گام جلوتر از آی منشاوی، آی پرهیزگار دارید میخونید. هر گاه که شما مکس کنید، یعنی یادتون بره یا اشتباه بخونید، این آقای منشاوی میاد بدون صبر و حوصله درستش رو بهتون میگه، فراموش یه شما رو تذکر میده یا اشتباه شما رو اصلاح. پس شما همواره هم ملزم میشید با این روش که جلوتر بخونید و همین که درست بخونید و این هم مثل یک در واقع استاد کم حوصله عمل میکنه. استادا حوصله دارن، شما غلط که میخونید ممکنه اولش بهتون نگن، حتی ممکنه تو من بعضی وقتا بچه ها میان قرآن میخونم تو آخرش هم چی نمیگم کلاس ها. تو مسابقات یک ضوابطی داره که من حالا بعضی از اونا رو براتون میگم. خب پس چی شد؟ شما باید به یک روشی از گوش کردن تلاوت برسید که درش عنصر تمرکز و توجه لحاظ شده باشه. این هم از همین امشب شروع کنید، شب یک رو پیش دقیقه هرچی. ببینید چون این سمع و استماع در یادآوری خیلی تأثیر داره. روانشناسان که شاید بعض شما خونده باشین نمیدونم معتقدن که ما هر چیزی رو که حفظ میکنیم، هر متنی رو که حفظ میکنیم، یک قرینه‌ای بین ذهن ما و حافظه ما و متن باید ارتباط برقرار. یکی از اون قرائن موسیقی و اون آهنگ اون متن، همین شعری که انگار هم بزن که خوب میزنی و نمیدونم باید برخواست و اینا رو که ما باز هممون انگار یه جوری مأنوس شدیم، یکی از دلایلی که باش خونس میگیریم اون آهنگی بودنشه که بازه باره. آیات قرآن یک آهنگ و موسیقی های مربوط به خودش داره که در بعضی از آیات برای کمتر، یعنی با هر مخاطب با کمترین اونس با قرآن این آهنگ شفافه. در بعضی جا مثلا افلا ینظرون الی ابل کیف خلقت و الی السماء کیف رفعت، میفهمیم که این آهنگی. بعضی جاها یه مقداری دورتره به ذهن مخاطب مبتدی، اما قاریان قرآن بر اساس این آهنگ میخونن. خب این مثلا آیت الله معرفت، مرحوم آیت الله معرفت میگن که وزن آهنگ قرآن اینقدر دقیقه که شما اگر یک کلمه رو از قرآن حذف کنید و کلمه دیگر رو که هم معنای اون رو بذارین، این وزن به هم میخوره. یعنی انگار یک عنصری رو شما اینجا دستکاری کنید، خیلی کوکه به اون. خب پس این آهنگ قرآن، آهنگ آیات قرآن به حافظه خیلی کمک میکنه. مثل سوره جمهوری اسلامی ایران که همه ما ایرانی ها حفظیم، با آهنگش حفظیم، یعنی شما آهنگ ازش بگیرین معلوم نیست ما بتونیم ساده بخونیم. من داخل از کلاس ها تمرین رو بچه ها میدنم این دور جمهوری اسلامی رو بدون آهنگ بخونم، بگن سر زده از بخونمه به خاوران و نمیتونم برایش بخونم یا کند میشه، بعد فکر کنم ای بقیهش چی بود. این موسیقای قرآن، حالا ما اصلا موسیقی بدن این وزن آهنگ قرآن که قطعه خیلی کمک بکنه به خیلی مهمه. اونم اینه که در واقع بعضی از قرآن از علاوات تحقیق قرآن استفاده متکی میشن، یعنی یه چیزی بیش از استفاده است و ما اینو در یک کار تخصصی تجویز نمی کنیم. به قول معروف مبدعت نمیدانیم که حافظان قرآن متکیه به این تلاوت های منشاوی و های پریزگار امسال هم بشن، یعنی اگر این ازشون بگیره اونم یادشون بره. مثلا مثالی که من در سوره جمهوری زدم، ما بگیم استفاده کنن، استفاده کنن، نه اینکه که متکی بشن. حالا این هم یه جریانیه، من زیاد الان نمیتون بارشم. خب پس ببینید شما در طول این ایام باقی مانده تا مسابقات یکی از کاری که باید بکنید استماع، استماع و دل دادن و توجه کردن به این تلاوت. خب این از این روزهایی که شما باید تا اونجا برسید. پس یکی شد شرایط مسابقه رو لحاظ کنید، به صورت پرسش و پاسخ تمرین کنید، زمین که تمرینات مرسوم خودتون هم دارید. دوم این که در دقایقی با قرآن بسته حتما تمرین بکنید. سوم این که استماع دقیق و با توجه رو تا روز مسابقه انجام. بعد اینم گفتم که هرچی اینا در یک جای رسمی تری اتفاق بیفته، پرسش پاسخ اینا و با حضور استاد متخصص باشه ارزشمندتر. اثرات روانی هم داره، هم اثرات فنی آموزشی داره، همین که ذهن شما رو آماده میکنه. ببینید خیلی از بچه حافظ حالا کم کم داره میره تو یاداوری ها. تو یاداوری یکی از چیزایی که ذهن بچه حافظ رو به خودش مشغول میکنه در واقع، یعنی اونا رو از مسیر تلاوت صحیح و دقیق خارج میکنه، استراب و استرسه، که شما بهتر از من اینا رو علمی توضیح بدید. این تمرینات رسمی که به شما عرض کردم در واقع تجربه محیط مشابه رو به شما از این حیث هم میده. یعنی شما در یک جای رسمی میشینید، وقتی شما در خونه خودتون از حفظ میخونه یه حدی از این استرابه وجود داره. وقتی یه نفر دیگه نشسته، دوستی، رفیقی، فامیلی، این استرسه بیشتر میشه. وقتی در کلاس و در جایگاه رسمی میخونید استرسه افزوده میشه. و وقتی که شما در محضر استاد میخونید که در واقع و به اصلاحی مثلا اشتباه اعرابی یه چیزی کم میکنه و اینا، این استرسه بوران میکنه. اصلا خیلی از این بچه ها هستن، خود ما بودیم، من خود سالها کنم شرکت من مسابقات، دو مسابقات دست و پاشون رو گم میکنن بیرون، مثلا 5 دقیقه پیش برای دوستش داشته همین سفر رو میخونده، الان همون سفر ازش میپرسن و نمیتونه. مثلا اعتماد به شخص خودم افتاده. من توی مسابقاتی دادم سال 72 اینا بود، 71 و 2، با مینیبوس رفتم سمت مسابقه. از مینیبوس که پیاده شدم تا رسیدم به جای مسابقات، گفتم یه جای رو تمرین کنم دیگه، سور نسا رو تمرین کنم، فلیقات فی سبیل الله الذین یشرون الحیات الدنیا و الاخره، همینجا رو خوندم. آقا رفتیم نشستیم تو مسابقات، آقای گرامی هم داور بود از اساتید پیشکسوت مشهد، خدا حفظش کنه. آقا همینجور پرسید فلیقات فی سبیل، منم همونجا رو غلط خوندم تا دلتون بخواد. خب چرا؟ یکیش این استرس هست، استرس اون حضور استاد. پس این نکته مهمه، یعنی شما باید براش تمریناتی متناسب داشته باشید. خب یکی از چیزه دیگه که روز زمان یاد آوری زن شما رو باش معطوف و مخدوش میکنه که ظاهر، یعنی شما نشستید آقا اینجایید، اما ذهنتون هزار جای دیگر است. در اندرون من خسته دل ندانم کیست، که من خموشم و او در فغان و در غوغاست. حالا بعضی ذهنشون پراکنده تره، بعضی جمع تره. هر چیزی که ذهن شما رو از خواندن این الفاظ قرآن به خودش معطوف کند، ممکنه یه چیز مرتبط با مسابقات هم باشه. یعنی مثلا شما مثلا دارین میخونین، یه دفعه ذهنتون داستان حضرت موسی رو دارین میخونین، مثلا فعال قیستر و ساجدین، یه دفعه میگین عجب این سحره فرعون هم عجب آدم های عاقبت به خیر شدن، میرید تو این فضا و اینا یه دفعه 5 تا مشابه و جابجا کردین و نفهمیدین. بنابراین این افکار مزاحم، بعد وقت افکار رو بچه نیستن، مزاحم خوندن سعی شما هستن. بعض وقتا شما داریم به جوانه مسابقه فکر میکنین، آقا من چقدر دیگه چند خط دیگه بخونم تمام شد، اینا یه دفعه غلطه رو خوندیم. پس شما تو مسابقات بعد به آنچه که میخونید و یک فراز جلوتر از اون فکر، اول که سوال مطرح میشه کل اون صفحه رو به یاد بیارین و بعد شروع کنین به خوندن، و وقتی میخونید به اون فرازی که دارین میخونید و یک گام جلوتر از اون فکر، نه بیشتر نه عقبتر. حتی بعضی وقتا مثلا تو مسابقات بچه حافظ یه چیزی رو اشتباه میخونه، مثلا داره میخونه یه کلمه جام اشتباه پیش میاد، که داور تذکر میده، این دیگه کلن به هم میریزه، چون فکرش اینه که این الان چند نمره از من کم شد، آهای من دیگه الان چندم میشم، من الان دیگه اول مطمئنم، میره تو این فضا و نمیتونه کنترل کنه. من این خاطرم براتون میگم دیگه، این بحث رو جمعش کنید، چون من بنا ندارم کسی خیلی باشه. من توی مسابقات بین‌المللی تهران که 5 نفر به فینال رسیده بودن حافظان، همه اشتباهاتی تو خوندنشون بود دقت کردم، تمام اشتباه تقریبا بالای 90% یا تو چند خط اول سوال اول بود یا چند خط آخر سوال آخر، یعنی اول و آخر، اول اول و آخر، این اشتباهات هم تو اول و آخر. چرا؟ چون اول تلاوت و آخر تلاوت از جهت استرس و از جهت افکار مزاحم بیشتر درگیر. اون اول تا سوال مطرح میشه شما یه استرس اولیه دارین، بچه‌ها یه خولند واهمه دارن که آیا من سوال میکنم نمیکنم، بعد حالا چه اونم آبروزی نشه، از این فکرها دارن میکنم دیگه. معمولا ما وقتی میریم بالستانه اینجور دارن فکر میکنم. اینا رو باید کنترل، چجور کنترل کنیم؟ عرض کردن یکی از مهمتریناش تجربه مشابه. بچه هایی که میرن تو مسابقه بین‌المللی اول میشن در حفظ، معمولا اینا کسی هستن که سالها در مسابقات مختلفی رفتن، خطا کردن، عرق ریختن، قلبشون تون زده، یه اعتماد به نفسی پیدا کردن. این خیلی مهمه، تو همه چیز همینطوره، تو حفظ قرآن مهمتره. چرا؟ چون حفظ قرآن به شرط روحی روانی خیلی بستگی داره. اینو شما هم تجربه دارین تا حدی. پس شما باید شرط مشابه رو برای خودتون عادی سازی کنه کرده دارم. خب من بحث رو جمع یه چیزی هم بگم و دیگه تمام، و اون این که یه خورده از اون داوری رو بهتون بگم. اولا داورا یه قواعدی دارن که شما بعضیاشو بدونید خوبه، من چندش که برای شما خوبه میگم، خیلی ریزه کاری داره، اصلا لازم شما بدونید زنده درگیر، ولی چندش بهتون میگم. اولا وقتی شما اشتباه میخونین در اعراب و حرف اونا تذکر نمیدن، نمره شو کم بیدید، اما در مبقی یکی باز به شما تذکر میدن، تو اون تذکر باید ما قبل از اشتباه شما رو برای شما بخونم اگر اصولی کار کنم که معمولا همینطور. شما خوندین و داور وارد خوندن شد برای شما، هول نباشین. شما چی میگه؟ بعضی از بچه حافظ انقدر هولن اجازه نمیدن داور خودش رو در این زمینه بکنه، چون به هر حال نمره از شما کسر شده، یا اجازه بدین اون بخونه یا اجازه ندین خودون شروع کنه. اگه اجازه ندین یه دمه که نتونه این رو درست کنه و یه تمرکزی پیدا کنین دیگه، برای خودتون یه وقتی بخرین، یعنی گوش کنین، با تمرکز گوش کنین اون چی میگه اون داور. پس یه نکته این تمرکز هست و این طمأنینه هست، اینو حتما داشته باشین، هول نباشین. این نکته اول. نکته دوم، اگر چیز تجویدی پیش اومد، مثلا صادی رو اشتباه گفتین، ضادی رو، و متوجه شدین بر نگردین، چون اگر برگردین داور حفظ هم از شما یه تکرار کم میکنه، یعنی شما تجویده رو خوندید چی تکرار هم ازتون کسر میشه، به خاطر تجوید بر نگردین. ببینید در مسابقات هر برگشتی کسر امتیاز داره به جز برگشت بعد وقت خود تدا. در حفظ شما به هر دلیلی تکرار کنید از نوبتون کسر میشه. خب پس اینم نکته مهمه که شما برنگید. نکته سوم که در خوندنتون از اسلوب ترتیل خارج نشید. ببینید شما اگر اسلوب، یعنی از دور تلاوت، دور تلاوتون خیلی کند بشه داوره حفظ از شما، من دیروز پیروز ما جمعه توی مسابقات یکی از بچه ها خیلی کند کند، من هم 3 نمره ازش کم کرد، از اسلوب ترتیب خارج، مسابقات باید ترتیب خونده بشه دیگه، تدبیر، نه اینکه تحقیق، نه اینکه یه چیزی شبیه تحقیق. داور لحنم کم میکنه، ما هم کم میکنیم. یعنی اگه فرازهای بین تلاوت، یعنی وقف بین فرازهای شما یه چیزی بیش از حد نرمال ترتیب بشه، داور حفظ کم و شما رو از رتبه خارج میکنه قاعدتا. سنون بخیلیه. خب پس نه، شما از چارچوب ترتیل نمید خارج شین، اما تو چارچوب ترتیل خیلی تندم نخونه. ببینید تو چارچوب ترتیل ها سه یکی بگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله، ما کم میکنیم، ما از این نیم نور کم، چون بعد بگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا یصلح لكم، اینجوری دیگه، ای بگه قولوا قولا سدیدا یصلح لكم. پس شما از چارچوب تعطیل خارج نشین، و تو چارچوب تعطیل خیلی تندم بعد بچه اینجور میکنن یا ایوه الذی نامن اتقوا الله قولوا قولا سدیدا یصلح لكم. خب اگه شما اینجوری بکنید آفتش چیه؟ داور حفظ با کمترین مکسی از شما کم میکنه. یعنی شما میگید یا ایوه الذی نامن اتقوا الله قولوا قولا سدیدا یصلح لكم اعمالكم ویغفر کم، چون شما یه جایی مکس بیشتر از دور طلاب. بعض از داورهای حفظ بسیار حساسن، آینامه اجازه رو بهشون داده، آینامه میگه در مکس ملاک تشخیص داوره بر اساس دور تلاوت حافظ. پس خیلی مراقب این زمینه باشین و رعایت کنید. حالا آینامه داوری بسیار خلاصه جزئیات داره و اگه من بخوام واردش بشم انقدر مسئله داره که شما در واقع به ذهنتون دچار آشوب میشه وقتی داریم میخونه همش داریم به دست داور نگاه میکنه. اصلا این کار رو نکنید، چون تو مسابقه کار خودتون رو بکنه، داورم کار خودش رو میکنه، هر چه لازم بود خودش بکنه. اگر دوستان سوالی دارن میکروفونشون روشن کنن و بپرسن، من در خدمت نیست.
ببخشید
بفهم
صدای بنده میاد؟
بله.
سلام، وقتتون بخیر، خسته نباشید، خدا قوت، خیلی ممنون بابت توضیحات عالیتون. من این سوالی که داشتم در رسه یک جز هم دو تا سوال میپرسن.
بله. ببینید در تمام رشته‌های حفظ دو سوال پرسیده میشه به جز حفظ کل. حفظ کل سه سواله، یعنی آیین‌نامه اینو تصریح داره. حالا اون رشته چه یک جز باشه، چه 20 جز باشه، چه 25 جز باشه، هر رشته‌ای به جز حفظ کل. حفظ کل سه سوال داره. اینکه این سوالا چند خط باشه، آیین‌نامه یه حدودای اعلام میکنن، ولی تصمیم با داوره، داور سرسن که و هیئت در واقع اون کمیته فنی. مثلا به تعداد افراد نگاه میکنن، به وقتی که دارن نگاه میکنن و به رشته. مثلا یک جز احتمالا خطوطش کمتره، پنج جز بیشتره، ده جز باز بیشتره و همین ترتیب. ولی هرچی هست برای همه متسابقین یکسان. یعنی اگه از چهار خطه، چهار خطی اصلا نداری، مثلا هفت خطه برای همه هفت خط، یا اگه یه صفحه است برای همه یک صفحه است. این که اون خطوط به صفحه بعدی بره یا نره تصمیم داوره. یعنی ممکنه سوال جوری مطرح بشه که خطوط شما از این صفحه به صفحه دیگر منتقل بشه. برای حافظان جمهوری اسلامی ایران این خیلی مهمه، یعنی ماها هممون دوست داریم سوالمون به صفحه بعد نره، ما هممون دوست داریم سوالمون سر صفحه باشن، از سر صفحه شروع بشود. معمولا ما چون روش حفظ قرآن ما یه جوری یک صفحه محوره معمولا، و هممون هم از این عثمانتا استفاده کردن، قرآن عثمانتا اکثرا، یعنی شاید 95% حافظه کشور اینجوری هم ساله. ما حالا به داوره گفتم کار به داوره نشته باشین، داوره کار خودشون میکنه، شما کار خودتون، ولی ممکن سوال شما بره صفحه بعد یا از سر صفحه شروع بشود یا نشود، ولی خطوطش یکسانه برای همه متصال.
سلام آخرین آیه جزء 7
صداتون قطع شد برای من.
سلام مجدد. استاد یک سالی تو مسابقه یک سوالی مطرح شد که آخرین آیه مثلا جزء 7 پرسش شد که میرفت برای جزء 8، خب لحن استاد به کسی که تغییر کرده تغییر میکنه، مثلا دوباره میاد پایین فرود میاد و اینا، این نمره کم میشه تو مسابقه.
متکی نباید باشین به لحن استاد، شما باید خودتون که توانایی این آهنگ‌گذاری رو داشته باشید در یک کار حرفه‌ای، یا یعنی شما باید بتونید مثلا جایی که آقای پرکار کنید خوندید، اگه بازون شد بالا بخونید، یا اگه بالا خونده اگه چون وقتی شروع تلاوت کنیم با پرده پا میگیم اعوذ بالله، نمیگیم معمولا نمیگیم، بگیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، بعد آیه پنج کنجا رو بالا خونده، شما خواهیم بیانش پایین، نمیشه، خیلی به هم میزه. بعد همه ممکنیم چون متکیر تلاوت اساسی نه استفاده کن. داور حفظ اصلا این چیزا رعایت نمی کنه، بگیم که مثلا من آیه آخر جزء 7 رو نپرسم، چون بچه ها مثلا اصلا به این چیز توجه نمی کنه، حقم همینه ها، داور حفظ کاری به این حرف رو نداره. چون وقتی مثلا میریم میشین میگم حافظ کلن، از هر جایی از کل قرآن پرسیدن شما باید بخون، اصلا مسموع نیستش که شما به داور بگیم که مثلا اینجا رو باید بپرسی نباید بپرسی، از این حرف رو نداره. ما با داورای حرفای دیگه داریم، ما شما باید کار خودتون رو بکنید، شما باید برای هر سوالی آماده باشید. جسارت
باید
روی لحن کار کنیم، صوت و لحن رو بیشتر قدر کنیم. من نه تو اصلا حفظ درست هم همونه، ولی اگه شما میخواهیم تو مسابقه باید یه جوانه به رعایت کنید. آقا صبح وقت و دیدا میخواد، تدبیر میخواد، یه حفظ حرفه‌ای هم بنسبت هرچی مسابقات سطحش بالاتره، این حرفه‌ای گری شما باید بالاتر باشه. این بچه‌ها که من تو مسابقات کشور بنامردی، اینا حرفه‌ای تلاوتن، یعنی خیلی چیزا رو پشت سر گذاشتن، اینا اصلا چارچوب داره تلاوتشون، یعنی همینجوری باره مثل ما نیستن، من اینجوری هم چون دیگه تو مسابقات شهر نمه همجور دلم بخواد بخونم سوریه سوریه رو کن یا سوریه کن مثلا یه بخشی کسی نمیاد به من ایراد بگیره، من باید دل خودم بخونم مثلا، ولی اگه همه الان بخونم تو مسابقه شرکت کنم، یه چارچوبی رو باید رعایت کنم. شما باید لحن بتونید پیاده کنید رو آیات. بله اینا این سوالی که پرسیدین جوابش قطعا مثبت. خب
استاد بخشید یه سوال میشه بپرسم؟ بخشتون نباشید، خیلی استفاده کردیم، واقعا مفید بود، دستتون درد نکنه. استاد من محفوظاتم یه سری محفوظاتم قدیمی الان جزء 11 هستم، بعد میخوام که دوباره از جزء 1 تا جزء در واقع 6 رو مجددا، یعنی یادآوری کنم به حافظم، دنبال یه سری روش های تثبیتی هستم، خواستم ببینم روش شما پیشنهاد میکنید یا نه. البته زیر نظر استاد دارم این کار انجام میدم.
زیر نظر استاد انجام میدم که استاد دارید دیگه.
بله
شما سوالی که شما پرسیدین خیلی
جواب
نه نه ببینید جواب این سوال به خیلی مؤلفه ها ربط داره. من جوانا یه جواب کلی به شما بدم، ولی در مورد شخص شما مثلا این که میگین جزء یک تا شیش رو میخوام تصدیق کنم، اولین سوال اینه که وضعیت جزء یک بشه شما چه جوریه؟ اینو باید اکتوبه کنم، یعنی مثلا مریض میره پیش مریض، همون یه چه کلی من بهتون میتونم بگم آقا اگه کسی مثلا سرش درد گرفت مثلا احتمالا یکی از این چهارتا مثلا بیماری رو داره مثلا، ولی در مورد شخص مریض باید ببینیم کدوم از اینا رو فرد. پس بنابراین در مورد شخص شما اون استاد بعد اصلا یه آنالیز بکنه این یک تا شیشی که میگه چجوریه که بعد تثبیت شه. اینم بهتون تو پرانتز بگم اکثر حفاظ مثلا خانمای حافظ اون چیزی که از محفوظات خودشون اظهار میکنن، از کیفیت محفوظاتشون اظهار میکنن ضعیفتر از واقع. از منم بپرسین، من به شما میگم که من کل قرآن حفظم ولی راضی نیستم. تا میگم راضی نیستم، شما میگم مثلا نمرش از 20 حتما دوربر مثلا 89، ولی وقتی از من میپرسیم مثلا ببینید نمره من 16 ولی من راضی نیستم، نمره ولی 9 نیست. پس بنابراین سوال شما رو باید آنالیز کنیم کیفیت حفظتون. این نکته اول. نکته دوم که خیلی مهمه، حفظ اولی همونجور که در ابتدای صحبت هم گفتم تعیین کننده ترین مؤلف است. یعنی اگر شما یک دو شیش رو مشکل حفظ کرده باشید نون ساختار، من خیلی امیدوار نیستم این احیا بشه در حد مسابقه. اما اگر یک تا شیش رو خوب حفظ کرده باشین، من امیدوارم با بعضی از انواع تمرینات شما به این مهم دست بدید. بلدونی شما کن این نم نکته سوم استمرار در این اراده تثبیت هست. چون اونجایی که معمولا بچه ها خوب حفظ نکردن یا خوب تثبیت نکردن الان میخوان احیا بکنن و تمرکز پیدا بکنن، این اتفاقا بیشتر نیاز داره که ولش نکنه به قول معروف. بعضی بچه ها میان احساساتی میشن توی این جلسات و مسابقات و یه کسی مثلا یه چیزی گفته، یه استاد یه کسی میگه من الان میترکونم و خلاصه میرم دوباره هم بعد میره یه چرخی میزنه دوباره ول میکنه تا سال بعد دوره مسابقه بشه این آقا یا این خانم احساساتی بشه بیاد. این فایده نداره. این بچه های حافظه که موسمی تمرین میکنن خیلی دلچسب نیست، بد نیست، بلها قرآن خوندم خیلی هم ممنونیم خیلی هم خوبه، ولی تو بحثی که ما توشیم یعنی بحث یه حفظ حرفه‌ای چارچوب داره اصولی فلان و اینا، این باید استمرار میشه دوباره بلش نکنیم به امان خدا تا سال بعد. اینایی که اهل مسابقات همین جشنواره ها هستن برایش اینجوری هستن سالی به سالی مثلا دانشگاه یه اطلاعی میده این هم میگه که بریم حالا ببینیم چی میشه، بعد دوباره سال بعد با همون مشکلات سال بعد هم هست، با همون سطح از آمادگی سال بعد هم میاد دوره همونجوری میخونه دوره هم رتبه نمیاره دوره هم صرف مونده تر و سال بعد هم میاد همجاره هیچی نیستی میاد برش من چیزی نیست. خب دیگه کافیه دیگه برای کلاس امروز. اصلا کلاس بعد 45 دقیقه باشه، الان 44 43 ثانیه هست. حالا اگه سوالی داشتین تو گروه بنویسین، من ایشالا اگر فرصتی بود اونجا سوال شما جواب ما. برای همه تون رو توفیق دارم،
ممنون
که هم شما سالم باشین هم مملکت ما در امان باشه و بیچاره باشه.
ببخشید من میخوام یه چیز کوچیک بپرسم.
یه چیز خیلی کوچیکی دارم.
ببخشید اصلاحی میکنم، برای حفظ مبتدی من باید آیه به آیه حفظ کنم یا صفحه به صفحه؟
سوالتون خیلی بزرگه.
با من آیه آیه به آیه حفظ میکنم. میخوام برم قاری آیه حرفه‌ای با استاد صفحه به صفحه حفظ میکنم.
جوابش اینه که هرچی طولانی تر باشه این قطعه بهتره، بستگی به شخص. یعنی مثلا ما برای کودکان و مبتدیان در حفظ بعد قطعات کوتاه‌تر انتخاب، برای آدمای حرفه‌ای‌تر مثلا اون که 4 جزء قرآن حفظه بعد جزء 5م توقع داریم طولانی‌تر حفظ کنه، یعنی بتونی یه قطعه طولانی‌تر در یک وعده حفظ کنه.
خیلی ممنون.
خواهش می‌کنم. همگی موفق باشین. خدا نگهدارتون باشه.